بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وربهم بربهم يعدلون. این سیقول الذین، یه اخبار از غیب است، ببنو به خود معجزه است یا اساساً بر اساس آشنایی به دعب اونها زمینه، چون فراهم بود ذات اقدس اله فرمود مشرکین چنین احتجاج میکنن. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا، اگر زمینه فراهم نبود این سیقولو میشد اخبار از غیب و معجزه. اگر زمینه به طور متعارف فراهم بود این برای توطئه و تمهید برای جواب است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که این سخن یقینا واقع خواهد شد، این احتجاج، حالا یا بر اساس معجزه و اخبار غیب یا بر اساس این که زمینش فراهم بود و روشن بود که خدا فرمود مشرکین چنین احتجاج میکنن سیقول الذین، پس یقینا خواهند گفت و این حرف را به عنوان حجت اقامه خواهند کرد. لذا حرفی که به حسب ظاهر هنوز واقع نشده، حجتی که هنوز اقامه نشده، خدا پاسخ اون را دارد میدهد. برای یکی از دو وجه است، یا برای اینکه اخبار به غیب کرده به معجزه است پس یقینا واقع خواهد شد، یا نه جریان اخبار غیب و معجزه نیست، زمینه فراهم بود که همیشه پاسخی را بدهند، معلوم بود که همیشه پاسخی را میدهند، لذا خداوند این را محقق الوقوع گرفت و پاسخ اون را دارد میدهد که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مطلب بعدی آن است که مشرکین بر اساس تفکر جبری همه کارهای خود را به خدا اسناد می دادن، می گفتن که خدا قادر مطلق است و اگر این کار ما مرضی خدا نبود می توانست جلوی ما را بگیرد و چون جلوی ما را نگرفت معلوم شود که مرضی اوست، ما طبق دستور این کار را انجام بدیم. این احتجاج مشرکین که بر محور جبر است تا کنون چند جای قرآن کریم از اون را نقل کرد و اون را ابطال کرد. در همین سوره مبارکه انعام مواردی از اون گذشت، چه این که در سوره اعراف هم بخشی از اینها خواهد آمد که اونها میگویند خدا ما را وادار کرد به این کار. آیه 28 سوره مبارکه اعراف این است که و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقول على الله ما لا تعلمون. فرمود اگر یک خلافی و معصیتی بکنن، چه در مسئله شرک که امر اعتقادی است، چه در مسائل منکرات دیگر، به یک گناهی آلوده بشوند، وقتی به اونها اعتراض بشود که چرا این کارو میکنین، بگوین این کاری است که نیاکان ما میکردن. اگر گفته بشود که خب شما و نیاکانتون چرا این کارو میکنید، بر اساس جبر پاسخ میدادن که این مرضی خداست، خدا ما را امر کرده، برای اینکه اگر خدا امر نمیکرد ما انجام نمیدادیم. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا، اگر اعتراض بشود که چرا آبایتون این کارو کردن و شما چرا به دنبال آبایتون حرکت میکنید، پاسخ مشترک که میدن این است که والله امرنا بها. اونگاه جوابی که ذات اقدس اعلام پیغمبر اعلام میکند این است که فرمود بگو قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. این اتقولون علی الله ما لا تعلمون در قالب موارد هست که شما بر اساس مظنه و گمان و خرس و افترا سخن میگویید. خدا چنین چیزی نفرمود، زیرا برای اثبات این مطلب را خدا فرمود باید یه دلیل عقلی یا دلیل نقلی اقامه کنید و شما نه دلیل عقلی دارید و نه دلیل نقلی. اونگاه خود ذات اقدس اله از جریان مشیت و اراده در موارد گوناگون پرده برمی دارد که اگر خدا می خواست یقینا شما موحد بودید، یعنی شما بین اراده تشریعی و اراده تکوینی خلط نکنید، چون که در آیه 20 سوره مبارکه زخرف هم چنین خلطی و عمل آمده است. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، یعنی اینکه ما مشرک بت‌ها را عبادت میکنیم این مشیت خداست، مورد اراده خداست، زیرا اگر خدا میخواست که ما مشرک نباشیم شرک نمیورزیدیم و بت‌ها را نمیپرستیدیم. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، باز میفرماید ما لهم بذلک من علم این هم الا یخرسون ام آتیناهم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امته و انا على آثارهم مهتدون. می فرماید به این که به حسب ظاهر مشرکین دو گروه هستند، یه عده جزء عوام اونها هستند، یه عده جزء صاحب نظران. اونا که صاحب نظرن وقتی که تحلیل میکنیم میریم سر از عوامی در میارن، برای اینکه به صاحب نظر میگیم شما یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی بر توجیه شرکتون اقامه کنید، یا برهان عقلی بیاورید که این شرک حق است، یا برهان نقلی اقامه کنید که این شرک حق است. فرمود در آیه 20 سوره زخرف تا 22 فرمود و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، درباره اینکه فرشتگان را فرزندان بنات خدا می‌دانستند و اونها را عبادت می‌کردند. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون، وقتی از اونها سوال بشود که چرا فرشتگان و مانندون را می‌پرستید، و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر خدا میخواست که ما مشرک نباشیم خب ما هم شرک نمیورزیدیم، چون شرک میورزیم معلوم میشه خاص خداست بر اساس همون جبر. اونگاه ذات اقدس اله سه مطلب از اینا نقل میکنند، درباره اینها بیان میکنند. اول اینکه فرمود ما لهم بذلک که بین علم، اینا سخن عالمانه ندارند، برای اینکه خلط کردن بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. جبر باطل است، ذات اقدس اله تشریعاً از همگان توحید و ایمان به توحید خواست، ولی تکوینا انسان‌ها را آزاد گذاشت. در سایه آزادی به کمال برسد. تکوینن نه ایمان را خواست بالالجا، نه کفر را خواست. تکوینن خواست اینا آزاد باشن که فرمود قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. این مطلب اول که فرمود سخن اینها عالمانه نیست، یعنی دلیل عقلی ندارن. دوم اینکه دلیل نقلی هم ندارن. ام آتیناهم کتابا من قبلی فهم بهی مستمسکون، آیا ما کتاب آسمانی برای نازل کردیم و در کتاب آسمانی نوشتیم که شما مشرک باشید که اینا به دلیل نقلی تمسک کنن؟ اینم که نبود. البته این راه جدال احسن را نشون دادن است، وگرنه اونها قائل نبودن که بشر میتواند پیامبر بشود. نبوت عام را منکر بودند، اختصاصی به پیامبری دون پیامبر دیگر نداشتند. گفتن اصلا بشر ممکن نیست پیغمبر بشود، ولی قرآن دارد به اونها به عنوان جدال برهان یاد میدهد. میفرماد به این که شما یا دلیل عقلی اقام کنید برای توجیه شرک، یا بگویید در فلان کتاب آسمانی نوشته است که شرک رواست. حالا یا کتاب آسمانی برای شما نازل شده است یا بر پیغمبر دیگری. اون چه در سوره احقاف داشت اتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من العلم، اون جامعه همه این هاست. بنابراین قرآن بر اساس عدل و انصاف دارد محاوره می کند. می فهمد شما پس لاقل علیه ما جدال احسن کنید، یعنی در یک کتاب آسمانی یه مطلبی نوشته باشد که شرک را خدا امضا کرده باشد، شما ما ارائه بدید. ام آتیناهم کتابا من قبلی فهم به مستمسکون. مطلب سوم آن است که شما اون صاحب نظران را هم که وقتی تحلیل میکنید سرانجام مثل عوام اونها، عوام اونها میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، مهتدون و مانندون. صاحب نظرانی که در اثر خلط بین اراده تکوینی و تشریعی به قیاس استثنایی تمسک میکردن، سرانجام وقتی اینا خلع اصلاح شدن مثل یک عوام فکر میکنن. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امتن و انا علی آثارهم مهتدون. این بل قالوا که بل بل اضرابیه است، تحلیل نهایی حرف جبری هاست. اول با یه قیاس استثنایی جلو آمدن، بعد معلوم شد که خلط بین اراده تکوین و اراده تشریعی است، بعد گفتن انا وجدنا آباءنا علی امه. پس نه دلیل عقلی داشتن نه دلیل نقلی داشتن، رو همون سنت باطل تبارشون عمل میکردن. مطلب دیگران است که ذات اقدسی اله به اون حد اقل علم اکتفا کرده است. همود حل اندکو من علم، این تنوینش که تنوین تنکیر است برای تغییر است، یعنی کمترین علم، نازلترین علم که بالاخره بشود به او احتجاج کرد و اقامه کنید. شما نازلترین علم را نتوانستید بیارید. خب چرا؟ برای خاطر اینکه یه وقت از که لیسمعن قلبی است، یه وقتی دو تا برهان، سه تا برهان، چهار تا برهان اقام میشود برای مسئله، یه وقت از یه دلیل اقام میشود که فقط اصل علم را میآورد. یقین هم مراتبی دارد، درجاتی دارد. تعدد برهان واسه تأکید علم است دیگر. علم درجات دارد، مقوله به تشکیک است. الان یه وقتی یک کسی میداند که فلان حکم وجوب است، تقلیدن میداند، یک کسی تحقیقن میداند، یک کسی اعلم از اوست، مؤکدن میداند، یکی اعلم از اعلم است، به طور عدق میداند. لذا هر اشکالی که از هر ناحیه برشود اون اعلم میتواند پاسخ بدهد. علم مقول به تشکیک است. خب ف فرمود حداقل احتجاج را ولو یه دلیل عقلی. حال عندكم من علم که فتخرجوه را استخراج کنید، استنباط کنید، این که مقدورتون نیست. بعد فرمود این تتبعون الا الظن، که این مطلق ظن در فروع دین حجت نیست، چه اینکه شما درباره دو محور از محورهای اصلی دین به ظن اکتفا کردید، هم درباره توحید و شرک به مظن اکتفا کردید، هم درباره تشریع و قانون گذاری که کار پیغمبران است به مظن اکتفا کردید. گرچه فرون چیز حلال است فرون چیز حرام است حکم فقهی است، اما تقنینش مربوط به وحی و نبوت از حکم اصولی است. یه وقت از کسی به یک شی ملتزم است عمل بکند، خب ولو خلاف هست، اما این در حد خلاف فقهی و فرعی است. یه وقت کسی قانون گذاری میکند، این همان است که میگن اگر استحلال کرده فرون حرام را میشه مرتد. یه وقت کسی معاذ الله عمدن دروغ میگوید، خب این معصیت فقهی است. یه وقت معاذ الله میگوید دروغ گفتن حلال است، عالمن آمدن این مطلب دینی را انکار میکند، خب این دیگه تنها معصیت فقهی که نیست، که این سخن از ارتداد است. قانون گذاری یه امر اصلی است، اون قانون وضع شده امر فقهی و فرعی است، ولی تقنین کار اصلی است. ذات اقدس اعلام فرماد شما در دو محور از محورهای اصیل دین به مظنه اکتفا کردید، هم در مسئله توحید و شرک هم در مسئله تقنین. این گفتید محرم خالصتون لذکورنا و محرمون علا ازواجنا، این تقنین است دیگه. خب تقنین کار وحی است، شما به مظنه اکتفا کردید. این تتبعون الا الظن و این انتم الا تخرسون، که خرس یعنی تخمین، و چون لازم غالبش کذب است و افتراست، از این جهت تخرسون معنی تکذبون و تفترون آمد است. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود قل فلله الحجت البالغه، شما کمترین علم را ندارید ولی ذات اقدس اعلام بالاترین و برترین حجت را ارائه میکنه. در زیل این فلله الحجت البالغه نصوصی هست که البته از باب تطبیق است، که در قیامت از افراد سوال میکنند که چرا فرون شیء را عمل نکردی، فرون واجب را عمل نکردی، فرون حرام را ترک نکردی. میگوید من نمیدانستم. اونگاه میگوین هلا تعلمت، خب چرا یاد نگرفتی؟ اول میگوین هلا عملت، چرا عمل نکردی، یا چرا لمه ما عملت عمل نکردی. وقتی گفت من نمیدانستم میگفتن هلا تعلمت، میگن هلا تعلمت، خب چرا نرفتی یاد گرفت بگیری. این میشه حجت بالغه. البته این مصداقی از مصادیق حجت بالغه است که در قیامت ظهور میکند و روایتی که در برهان به این مضمون آمده است تطبیق است. چه این که روایتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که ما خاندان اسمت و طهارت علیه السلام حجت بالغه خداییم، علا من دون السماء به فوق الارض، هر که زیر آسمان و روی زمین است ما حجت خداییم بر اونا. این که در زیارت وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه گفته می شود که سلام بر تو کسی که حجت خدایی، علا من فوق الارض و من تحت السماء. این به استناد همین نصوصی است که مربوط به همه اهل بیت علیهم السلام است. خب اینا تطبیقه. اونگاه برهان بالغ و حجت بالغی که ذات اقدس اله اقامه میکند این است که فرمود فلو شاء لهداکم اجمعین، شما قبول دارید که قدرت خدا بیکران است؟ خب اگر خدا میخواست که شما هدایت بشوید بر اساس اون الجا و جبر، خب همه تون هدایت میشدید. این کاری که دیگران کردن این مشیت خدا به اون تعلق نگرفت، به دلیل اینکه زاغ و بعثنا، کسانی قبل از شما بودن همین حرفی می زدن و به دست عذاب الهی سپرده شدن. شما برید آثار اونها رو ببینید، سیر و فل ارز پنز رو که فکران آقابت المنظرین آقابت المکذبین و مانند اون. خب اگه این حق بود چرا مستعجل می شدن؟ مستعجل یعنی اصلشون کنده شد، استعجلهو یعنی قطع اصلهو. خب این حجت بس اینجا تمام می شود. خب اگر چنین کار مورد رضای حق بود قبل از شما، شما اولین مشرک نیستید که، اولین بدعت گذارم که نیستید. قبل از شما مشرکینی بدعت گذارندگانی هم بودن، حتی زاغ و بعثنا، یک همی عذاب ما را چشیدن، مستعجل شدن، ریششون کنده شد. البته اون عذابی که انسان دائما او را بچشد و مستعجل نشود تو دنیا نیست، اون عذاب فقط در آخرت است. ولی عذاب دنیا بالاخره یه مقداری که باشد به حیات انسان خاطر میدهد. خب اگر این حق بود چرا فلون گروه که قبل از شما بودن تکذیب کردن؟ قصتش هست، تاریخش پیش شما هست، تو تورات هست، تو انجیل هست، آثار باستانشون هم هست. این فی ذلک لآیات للمتبسمین. خب برید تحقیق کنید دیگر. بنابراین اگر ذات اقدس اله با ارادهش میخواست شما هدایت بشید، هدایت میشدید، همه تون هدایت میکرد. معلوم میشود که تکوینن خدا خواست شما آزاد باشید، تشریعن از همه توحید و اطاعت طلب کرد. اون اراده تشریعیست که البته معصیت پذیر است. قل فلله الحجت البالغتو فلو شاءه لهداکم اجمعین. مشابه این مضمون قبلا تا کنون چند مورد در همین سوره مبارک انعام گذشت. یکی در آیه 107 همین سوره مبارک انعام بود که فرمود ولو شاء الله ما اشرکوا. اگر خدا با اراده تکوینی میخواست که اینها مشرک نشوند و شرک نورزند، یقینا شرک نمیورزیدند. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلا، لکن اینا شرک ورزیدن، معلوم شود که خدا نخواست که اینا مشرک نباشن به اراده تکوینی. قریب به همین مضمون در همین سوره مبارکه انعام آیه 35 این چنین گذشت و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. خب بنابر این نیست که انسان از راه جبر و الجا اینها رو مؤمن کند، وگرنه خدا میکرد. اگر ذات اقدس الا بر اساس اراده تکوینی مشیتش تعلق میگرفت که اینها مؤمن باشن، یقینا ایمان می آوردن. چه اینکه در سوره مبارکه اعراف هم همین مضمون به بیان دیگر آمده است که قبلا خوندیم که اضافه علو فاحشتن قالو وجدنا علیها آباءنا و الله امرنا بها. بعد پاسخ بود که ان الله لا یأمر بالفحشاء. در سوره مبارکه یونس اونجا آیه 99 قریب به همین مضمون آمده است ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اگر ذات اقدس اله با مشیت تکوینی اراده میکرد که هم اینا مؤمن بشون، همه مردم روی زمین مؤمن میشدن، چون او مغلب القلوب است و اراده تکوینی او هم تخلف ناپذیر. مشابه این استدلال که ذات اقدس را نقل میکند و رد میکند در آیه 35 سوره مبارکه نحل است. و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاع المبین. فرمود مشرکین حجاز خل در اساس خلط بین اراده تکوینی و اراده تشریعی قیاس استثنایی تشکیل دادن. گفتن لو شاء الله، اگر خدا میخواست که ما بت پرست نباشیم یا بدعت گذار نباشیم، هرگز ما و نیاکان ما مشرک نمی شدیم و چیزی هم تحریم نمی کردیم. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، این درباره اعتقاد، ولا حرمنا من دونه من شيء، درباره قانون گذاری. اونگاه خدا فرمود کذالک فعل الذین من قبلهم، همین تفکر جبری و خلط بین تکوین و تشریع در گذشتگان هم بود و اینا غافلن که ذات اقدس اله به وسیله وحی اراده تشریعی دارد و خاصیت اراده تشریعی همون ابلاغ است، مردم را در انتخاب راه آزاد می‌گذارد، هر راهی را که خواستن بپذیرند تا آزادانه به کمال برسند. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، که راه آزادی را ارائه می کنن و رسول جز بیانگر تشریع چیز دیگر نیست. در سوره مبارکه زخرف همین مضمون به لفظ دیگر آمده است که اون هم قبلا اشاره شد، آیه 20 تا 22 همین سوره زخرف، همین بحث امروز اشاره شد که قالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم انهم الا یخرسون ام آتیناهم کتابا من قبلی فهم به مستمسکون. حالا که ثابت شد نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی، بل قالوا انا وجدنا آبانا على امه و انا على اثارهم مهتدون. بعد هم در بخش های دیگر فرمود به این که و کذاره که ما ارسلنا من قبل که فی قریه من ندیر الا قول مصرفها انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم علیه آباءکم قالوا انا ما ارسلتم به کافرون. اونگاه فانتقم نامنهم. و بعد هم به مشرکین حجاز فرمود که سیرو فر ارض پنظرو کفکان عاقبت المنظرین عاقبت المکذبین ماننده ها. خب اگه اونا حق بودن چرا به عذاب الهی گرفتار میشدن؟ پس تا کنون اونها حجتی نداشتن بر تحریم اقامه کنن. در مسئله توحید چند تا برهان گذشت که چه بعد در مسائل نظمی که در کشاورزی هست، نظمی که در دامداری هست، نظمی که در مسائل نجوم و هیئت هست، نظمی هم که در مسائل معدن و کان هست، این براهین رو قرآن نقل کرده همین سوره مبارکه انعام. در باره جریان تحریم هم فرمود به این که من که صاحب وحیم جز این امور محرم چیز دیگری را محرم نمییابم. قل حلام شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا. در همه موارد ملازم فرمایید که دلیل عقلی داره که باره دلیل نقلی ذکر کرد. در سوره احقاف این چنین بود، در سوره زخرف این چنین بود، در این سوره این طور است. هرگز عقل در مقابل شرع نیست که انسان بگوید این مطلب عقلی است یا شرعی. عقل در مقابل دین نیست که ما بگوییم مطلب عقلی است یا دینی. عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل دین یا شرع. شرع منابع قوی سگانه دارد، کتاب است و سنت است و عقل، چون اجماع به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است، در مقابل سنت نیست. دلیل یا عقلی است یا نقلی، اون نقل یا کتاب است یا سنت، اون سنت راه اثباتش یا شهرت روایی است یا شهرت فتوایی است یا خبر واحد است یا اجماع، که اجماع زیر مجموعه سنت قرار می گیرد، نه در مقابل سنت از منابع چارگانه فقه شمرده بشود. در همه موارد قرآن فرماید یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، نه یا دلیل عقلی یا دلیل شرعی. شرع در مقابل عقل نیست و عقل در مقابل شرع نیست. این که شما در اصول ملازم فرماید به این که منبع قوی فقه همین چهار تاست، نشون میداد که عقل یکی از منابع شرع است. و گاهی یک فقیه به دلیل عقلی استدلال میکنن، یک اصولی به دلیل عقلی استدلال میکنن برای مطلب دینی. معلوم شود دین را همونطوری که از نقل میتوان فهمید، از عقلم میتوان فهمید. مسئله اجتماع امر و نهی کسی فتوا میدهد و بطلان صلات در دار مقصوبه، فقیه دیگر فتوا میدهد و به عدم بطلان صلات در دار مقصوبه، این آیه در کار است، نه روایتی در کار است. خب اون که میگوید نماز در دار غصبی حرام است، فتوا میدهد، منشأ فتوای او چیست؟ این عقل اوست که مد اجتماع امر نهی نمیشود. اون که فتوا میدهد که نماز در دار غصبی صحیح است کما هو الحق، اون فتوا چیست؟ او عقل میگوید، عقل میگوید که امر مسبش جداست، نهی مسبش جداست، مستاقن با همان موردن، اونجا که محور تعلق است دو تاست. همه اینا بر اساس عقله. اونایی هم که میگفته امر بشه مقتضی نهی از ضد است، ضد عام، ضد خاص، همه اینا رو عقل میگن. برابر عقل اصول ثابت میشود، برابر اصول فقه ثابت میشود، برابر فقه رساله عملی تنظیم میشود. پس حرام و حلال بخشی از ظاهر دلیل نقلی است، بخشی هم از استنباط عقلی. در این گونه از موارد ذات اقدس اله عقل را در مقابل نقل و شاهد قرار میدهد، نه عقل را در مقابل شرع قرار میدهد. فمود حلام شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا. دلیل عقلی که اقامه نکردید، گفتیم نبئون به علم که نداشتی، گفتیم هل عندکم من علم فتخرجوه لنا که نداشتی، به نازلترین درجه علمی اکتفا کردیم که نداشتی، حالا شاهد اقامه کنی. حلمه، این حلمه که اسم فعل است، اسم است و معنی فعل، گفتن مذکر و مؤنث، مفرد و جمع در او یکسان است. البته طبق بعضی از لغات، برخی از لغات و اقوام و ملل عرب، زمیر علامت تثنیه و جمع حلما حلمو رو این کلمه حلم می آورند، ولی معروف همین است که اسم فعل است و در مفرد و تثنیه و جمع یکسان به کار می رود. قول حلم یعنی بیاورید شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا. بالاخره یه پیغمبری، یه امامی، یه کتابی، یه چیزی که از آسمان خبر بدهد، بالاخره آسمانی باشد، بیارید که بگوید که این خالصتون لذکور را و محرمان علا ازواج را و این یکم میتتن فهم فیه شرکا. وقتی دلیل عقلی نداشتی، در نقلی اقامه کنید. بعد اونگاه میفرماد رسول من یقینا اینا شاهدی ندارن، بر فرض محال اگر چنین شاهدی اقامه بکنن، تو مبادا حرف اینا را بپذیری. فعن شهدو یعنی اگر ادا کردن شهادت را، نه شهدو یعنی علمو. اینجا سخن از ادا شهادت است، چون در محکمه محاوره و مناظره است. فعن شهدو فلا تشهد معهم، تو مبادا گواهی بدی که طبق فرون دلیل نقلی این کار قبلا حرام بود. بعد همین مطلب را به صورت تعلیل ذکر کرد، فرمود ولا تتبع احوا الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخره وهم بربهم یعدلون. فرمود اینا چند منقصت از منقصت های عقلی در اونها هست، به منقصت های نقلی. اینا اول اهل هوا هستند، در همه موارد به یعنی الذینه اول، الذینه دوم به اسم ظاهر مبادرت کرد، وگرنه قاعدش این بود که به ضمیر اکتفا کند. برای اینکه فرمود فئن شهدوا فلا تشهد معهم، اما الان برای اهمیت مسئله به جای ضمیر اسم ظاهر می آورد و تعلیق حکم بر وصف مشعه به علیت است، اون علت ذکر میکند. نفرمو فلا تتبع هم، فرمود ولا تتبع احواء الذین اینجورن ذکر کرده. اینا آیات ما را تکذیب کردن، اینا به قیامت مؤمن نیستن، اینا راه انحرافی را طی کردن، از توحید به شرک آمدن، از اعتقاد به قیامت عدول کردن، از اعتقاد به وحی عدول کردن، سه اصل از اصول اصلی دین را اینا زیر پا گذاشتن. ولا تتبع نفرمو ولا تتبع هم، اگر می فهمو لا تتبع هم این معارف را دیگه تفهیم نمی کرد. به حسب ظاهر اقتضا می کرد که به همون ضمیر اکتفا بشود. فمود فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعهم، اما دلیل اقامه کرد که اینا رو علم عقلی نبود، رو علم نقلی نبود. اگر نه عقل بود نه نقل می شود هوا و هوس. پس ولا تتبع اهواء این گروه را، اهواء الذین کذا الذین کذا الذین کذا، اینا کذبوا با آیاتنا، یک لا یؤمنون بالآخره، دو و هم بربهم یعدلون. این و هم بربهم یعدلون در تلیه همین سوره مبارکه انعام مفصل گذشت. اولین آیه سوره انعام این بود ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، یعدلون بربهم الی غیرهم، اینا برای الله عدل درست کردن، عدیل درست کردن، همتا درست کردن، اللهی که لم یکن له کوهن عد کف درست کردن. اینا عدلوا بربهم یعنی جعلوا غیر الله را عدلن و عدیلن لله سبحانه و تعالی. پس لا تتبع اهواء این گروه را، اینا رو هوس و هوا درن حکم میکنن. و لا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا و اهواء الذین لا یؤمنون بالآخره، و اینها کسانی هستند که بر ربهم یعدلون. والحمد لله رب العالمین.